الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. در بیان فقرات شریفه حدیث عنوان بصری، مطلب به اینجا منتهی شد که امام صادق علیه السلام به عنوان بصری می‌فرمایند که من در شبان روز اوراد و اذکاری دارم، نباید این ارتباط با شما مرا از اون اوراد و اذکارم مانع بشه. عرض شد که به طور کلی طبیعت انسان این یک طبیعت هیولانی و استعدادی است، یعنی انسان در ارتباط با کمالاتی که کسب می کند حالت بل استعداد را دارد و حالت تهیؤ را دارد، و همونطور که در مسائل دنیوی از علوم و حرف و صناعات و سایر مسائلی که انسان با اونها سر و کار داره، برای رسیدن به اونها نیازی به تمرین و ممارست در عملی همینطور در مسائل معنوی و سلوک روحانی هم احتیاج به ممارست، و برای بالفعل درآوردن اون استعدادات و اون مقام اجمالی که نفس به واسطه نزول از مقام کبریاییت حق و ذات حق دارا می باشد، برای به فعلیت درآوردن احتیاج به تمرین و احتیاج به ممارست، یعنی نفس باید یک ادوات و یک آلات و یک اسبابی را در اختیار داشته باشه تا بتواند به واسطه اونها اون مراتب غیب را بپیماید و حجب غیب یکی پس از دیگری برای او منکشف بشه. همینطوری نمیشه، چون این نفس الان تعلق به ماده گرفته، تعلق به دنیا گرفته، و اگر بخواهد از این دنیا کنده بشه و به عالم معنا صعود کند، باید این مراتب را طی بکنه، و این مراتب بدون تمرین نمیشه. نظام عالم بر این اساسه، حالا آیا این اساس صحیحه یا صحیح نیست، این دیگه به ما مربوط نیست. حالا شما بیاید اعتراض بکنید چرا برای رسیدن به اون مقام بالا احتیاجی به تمرینه، چرا احتیاجی به تکرر عبادته، چرا احتیاج به ذکره، ما چه میدونیم؟ چرا خدا این کارو کرده؟ به من چه مربوط؟ برید از خودش بپرس. مگر من متکفل کار خدا هستم تا اینکه بیام بگم؟ خدا میگه نظام اینه، این نظام را من اینطور به وجود آوردم، این لیوان که الان در دست منه یه جسم سختی است، این جسم سخت در تعارض با جسم نرم همیشه غالبه. اگر این کسی یه لیوانو بزنه به دست من و محکم بزنه، اول درد میگیره، اگر یه قدری محکمتر بزنه شاید اصلا اون استخوان هم بشکنه، ترک برداره. حالا بگه چرا میشکنه؟ خب لازمش همینه، لازمه برخورد یک جسم سخت با یک جسم از میشود که غیر قابل برای از میشود که انعطا، این لازمش این است که اون انرژی وقتی که از این جسم میخواد منتقل میشه به این جسم دیگر، اگر بتواند این مقابله کنه و مقاومت کنه میتونه رد کنه، اگر نتواند چیکار میکنه؟ اون را میپذیره در خودش و اون انرژی موجب متلاشی شدن اون جسم میشه. این قانون فیزیکیستی. حالا این چرا اینطوره؟ هست این چرا دیگه، چرا نبره؟ چرا وقتی که شما یه سنگی را در آب میندازید این سنگ میره زیر آب؟ خب وزن مخصوصش تفاوت میکنه، چراش همینه دیگه، این دلیلش با خودشه دیگه. در این نظام این نفس انسان یک حالت هیولانی داره، حالت استعداد داره، این حالت حالت استعداده، این حالت استعداد برای اینکه به فعلیت برسه، برای اینکه این حالت استعداد به یک ظهوری و بروزی برسد، نیاز به یک سری کارها داره، به یک سری اعمال داره. اگر یک کسی میخواد خطاط بشه، در اون جلسه قبل عرض کردم، باید تمرین کنه، بدون تمرین خطاط نمیشه. اگر کسی میخواد یک راننده حاذق و ماهری بشه، این باید تمرین کنه، تمرین کنه. شما با اون ساعت اول رانندگی که راننده نمیشی، ساعت اول، ساعت دوم ترمز رو یاد بگیرید، دنده رو یاد بگیرید، از میشود که در کجا ترمز کنی، در کجا، اینها چی میشه؟ اینها تمرینه. اگر فرض کنید که در یک موقعیتی قرار گرفتید لغزنده، چه قسم عمل بکنید؟ اگر فرض کنید یه مرتبه موقعیت غیر متعادل برای ماشین پیدا شد، چیکار انجام بدید؟ اینها طرقی است که یک راننده حاذق باید اینها را قبلا تمرین کرده باشه. اگر تو خواب و مکاشفه هم بهش بگن فایده نداره، تا اینکه خودش در خارج در ماشین رو باز کنه، پشت فرمون بنشینه، روشن کنه، در کوهستان راه بره، در زمین خاکی راه بره، در زمین یخ راه بره، تا خودش نره و به سرش نیاد نمیتونه کنترل کنه. این هست، درست شد؟ یک طبیب وقتی که فرض بکنید که در دانشگاه درس میخونه، این درس خوندن در دانشگاه فایده نداره، هیچ فایده نداره، مگر اینکه بیاد مریض بیاد بره بالا سر مریض معاینه بالینی کنه و سایر اون چرا که در اون دانشگاه تحصیل کرده روی او پیاده کنه، دارو بده، عکس العملش را ببیند، نتیجه اش را ببیند، این تازه بعد از یک مدت اون چرا که در اون موقعیت تحصیلی خودش کسب کرده براش چی میشه؟ براش بالفعل میشه. از مرحله استعداد در میاد به مرحله فعلیت میرسد. این لازمه برای چه؟ این لازمه طبع بشری. همینطور که در مسائل ظاهری نفس بشر احتیاج به ممارست دارد، در مسائل سلوکی هزار برابر احتیاج به ممارست داره، هزار برابر. یعنی اگر فرض بکنید که شما یک روز، یک لحظه، یک ساعت زمام نفس را بر عهده خودش گذاشتید، یه مرتبه یک سال میرید عقب، یک سال میرید عقب، یک روز اختیار نفس را بر عهده خودش گذاشتید، این کار از روی هوا انجام بده، برمیگردید عقب. خیلی هم مشخصه، خیلی هم واضحه که چطور انسان بر اثر مراقبت. لذا ما میبینیم که این همه در روایات تأکید شده بر مواظبت. کسی که یک اربعین این کار رو انجام بده اینطور میشه، کسی که یک اربعین این ممارست رو داشته باشه این به شنبه وقتی میام سر درس مقلدم، روز پنج شنبه چهارشنبه وقتی که میرم منزل مجتهدم، روز شنبه وقتی میام سر درس اصلا انگار اجتهاد از من سلب شده، دو روز کار نکردم، دو روز درس ندادم، دو روز با شاگرد ممارست نداشتم. اصلا واقعا اینطوره ها. یعنی شما در هر از میشود که رشته‌ای که باشید، دو روز اگه تعطیل کنید، وقتی دوباره میخواید وارد اون بشید میبینید که کندید، میبینید اون روانی و سلاست و اون آمادگی و تهیع اون فرض کنید که روز دو روز گذشته یک هفته گذشته را ندارید. کسی که در یه اداره‌ای هست در مراجعه به پرونده ها و دفترها و امثال ذالک یه هفته تعطیل کنه، حالا که میاد سر میزش هی نگاه به در و دیوار میکنه، این در رو باز میکنه ببینیم این تو چیه، این چیه، دستش نمیره چطوری مثلا، غیر از اون کسی که روز آخر داره دفتر رو میبنده، چطور دقیق همه جا رو میبینه سر جاشه، این شماره در اون دفتره، اون در دفترخانه، الان این مهر خورده، این پروندهش در فلان جا. این روانی و این آمادگی نیست دیگه، سلوک هم همینه. منتها مشکل در اینجاست که در اداره روز پنجشنبه شما تعطیل میشید ولی سلوکی تعطیل نداره، کسی که وارد راه خدا میشه تعطیلی نداره تعطیلی نداره که یه روز حالا از خدا مرخصی بگیرین، فعلا فرض کنید که این امروز رو خدا زیر سیبیلی رد کنه، بعد از اینایی که میگن فرض بکنید که آقا ما حالا وقت زیاد داریم، آقا حالا این کار رو انجام بدیم، بعد میایم این کار رو میکنیم، حالا این دو روز رو میگذرونیم، بعد توبه میکنیم، آدم خوبی میشیم، اینها مطلب رو متوجه نشدن، مسئله این نیست. از اون طرف هم مطلب به عکسش هم صادقه، از اون طرف اون دیگه خیلی مسائل، خدا نکنه که کسی به از می شود که استدراج مبتلا بشه، اون حالت انبساط و اون حالت روحانیت که در انسان هست به واسطه بعضی از قضایا و مسائل هی کم 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 ضعیف میشه، هی کم کم ضعیف میشه. مراقبه برای چی میگن بعد انسان مراقبه داشته باشه؟ چرا باید مراقبه داشته باشه؟ اگر مراقبه نداشت، این مراقبه نداشتن موجب میشه که یک کلام با این شخص صحبت میکنه، این صحبت با این شخص یک اثری در اون میگذاره، یه اثری ها، یه قدری تغییر داد، دو درجه تغییر داد، یک کمی احساس میکنه که اون حال قبل رو نداره. اگر متوجه بود و این زنگ خطر را احساس کرد، خب تکرار نمیکنه. اگر نه، دوباره یه قضیه دیگه پیش میاد، دوباره یه صحبت با این، یه نگاه کردن به زن نامحرم، یه نگاه کردن به یک صورت غیر مناسب، یه اثر میگذاره، اثر میگذاره. یه وقت انسان متوجه میشه اصلا اون حال سابق رو نداره، اصلا نداره. من چیکار کردم که حال سابق رو ندارم؟ من چه عملی انجام دادم؟ اینها مال چیه؟ اینها مال اینی که اون واقعیت مسئله ممکن است برای او یک نحوه دلخوشی و یک نحوه حسن ظن کاذب به وجود بیاره. ما دیگه اسممون در دفتر نوشته شده. نه آقا، این حرفا نیست، این حرفا نیست. یادمه یکی دو سال به فوت مرحوم آقا، ایشون همه رفقا رو جمع کردن، اون موقع اونایی که البته در مشهد بودن، نصف یکی دو سال، و صحبت کردن و نوارشون هم باید باشه، نمیدونم کجاست نوارشون هست. ایشون در اونجا گفتن ای رفقا، من دارم به شما میگم و وظیفم رو نسبت به شما دارم انجام میدم، و اون این است که بدانید کسی که کار نکنه یه قدم بر نمیداره. خیال نکنید حالا اینجا هستید و کار، این آن کلامی که پیغمبر در خطاب به قریش فرمودند: یا معشر القریش، ای کسانی که با من بستگی دارید، ای کسانی که بدانید، خیال نکنید که در عرض کنم حضورتون که این قضیه را ظاهرا در سالهای آخر عمرشون فرمودند، در روز قیامت نیایید و بگویید که ما از قوم و از میشود که ارهام و منتسبین به رسول خدا بودیم و هر کاری دلتون میخواست انجام بدید. اینطور نیست قضیه. هر عملی که هر شخص انجام بدهد، این عمل به حساب او گذاشته میشه، یا موجب تقرب اوست یا موجب بعد اوست، و انتساب به من هیچ گونه دخالتی در حل مسائل شما نداره. پیش پروردگار عمل صالح محترم است، سوا اون این که عبد حبشی انجام بده، و هر کسی خلاف کند مذموم است گرچه سید قرشی باشد. مرحوم آقا اینو می فرمودن که خیال نکنید که حالا اسمی بر شما هست و رسمی را بر شما عد می شود که مقرر است و اینها، بخواید خلاصه از زیر بار کار و از زیر بار مسئولیت بخواید برید. مسئله اینطور نیست قضیه. و شواهد خارجی و تجربه خارجی هم ثابت کرده. شما ببینید چه افرادی پیش بزرگان بودن، اونها برای همه اینها صحبت میکردن، برای همه صحبت میکرد. یکی میاد از میان اینها این مطالب را عمل میکنه، و جدیت میکنه، یکی عمل نمیکنه. درست. حالا این شخصی که عمل نکرده هی بگه من 10 سال پیش ایشون بودم، 15 سال پیش این بزرگ بودم، 20 سال پیش این بزرگ بودم، این چه فایده داره؟ تا وقتی که عمل نکند چه فایده داره؟ این همه افراد بودن، این همه اولیا بودن، خود من در خدمت اونها بودیم. اینها کیا بودن؟ اینها افرادی بودن، اونها که می آمدن پیششون مسائل می گفتن. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید پیغمبر مطلبی را به من نگفت که از دیگران کتمان کند. اونایی که به ما گفت به بقیه هم گفت. حالا یکی عمل میکنه یکی نمیکنه دیگه. یکی به کار میبندد و یکی نمیبنده. فقط منظور صرف عبادات نیست، صرف کلیه دستورات، صرف کلیه اموری است که انسان با او سر و کار داره. این معنا معنای چیه؟ معنا معنای مراقبه. لذا یه عده میان و همینطور به عنوان اینکه ارتباطی دارند و مراوده‌ای دارند و حشر و نشری دارند و به این بسنده میکنن، نصیبشون همین قدره. و بعضی ها میان و اینها به اون مطالب عمل میکنند، به اون دستورات عمل میکنند. دستوراتی است که بزرگان گفتند، بزرگان این مطالب را فرمودند. اگر عمل کنند نتیجه عمل را هم خودشون میبینند و خودشون. لذا عکس قضیه هم صادقه. یعنی اگر شخصی دارای یک نورانیتی هست، اگر مواجه بشود با قضایا و با مسائلی که مکدر است، کم کم این قضایا و مسائل مکدر موجب می شود که اون حال او و وضع او و کیفیت او متبدل بشه، برگرده، عوض بشه. و نفس انسان هم که قابلیت برای تغییر رو داره دیگه. اصلا چرا میگن نفس باید در تحت تربیت قرار بگیره؟ چون اگر در تحت تربیت قرار نگیرد، بر اساس منویات و بر اساس هواهای خود مسائل را توجیه میکنه و بر اساس توجیه حرکت میکنه، و وقتی که نفسی بر اساس توجیه حرکت کرد که دیگه رشد نداره، رشد نداره. اون نفسی رشد دارد که بر خلاف هواها داره جلو میره. الان مسئله بود که حالا مطلب به اینجا منتهی شد، من میخواستم این مطلب رو در آخر به اصطلاح صحبتم عرض بکنم، اما خب حالا که مطلب به اینجا منتهی شد الان عرض میکنم. ببینید یکی از مسائلی که این قضیه الان مورد توجه هست همین مسئله دست بوسیدنه، مسئله تقدیر. ما نداریم در روایات که انسان به هر کی میرسه و به هر چی با دستش رو ببوسه، اینطور نیست و حتی مطلب خلافه. احترام باید به جای خودش محفوظ باشه، اما مسئله دست بوسیدن نیست اینطور. حتی دو تا روایت اتفاقا بر حسب چیز بود، من داشتم نگاه میکردم اون بسیار در چیزم رو دیدم که دو تا روایت این من رو نوشته بودم آوردم خدمت رفقا. این یکی روایت از می شود که علی ابن ابراهیم عن ابن ابی عمیر از زید نرسی عن علی ابن مزید سامری میگه قال دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام از می شود که فتناولت یده آمدم که خدمت امام صادق علیه السلام و دست اون حضرت را گرفتم فقبلت هما دست حضرت را بوسیدم فقال علی انها عرض می شود که اما انها لا تصح الا لنبی او وصی نبی. این که دست مرا می بوسی متوجه باش که تقبیل ید این یا برای نبی است یا وصی نبی. این یک روایت. یک روایت دیگری هست از امام صادق علیه السلام این که می فهمد لا یقبل رأس احد ولا یده الا رسول الله صلی الله علیه وسلم او من ارید بهی رسول الله. سر کسی را و دست کسی را نمی بوسم، نه منظور پیشونیست ها منظور سر، مگر پیغمبر یا کسی که به واسطه او انسان می خواد به پیغمبر تقرب بجوید، یعنی نشون دهنده پیغمبر باشه، حکایت کننده از او باشه. البته خب روایات دیگری هم هست که این دلالت میکند بر این که خب دست پدر را انسان باید ببوسه و دیگه در این زمینه به اصطلاح هست یک مسائلی. ولی شما ببینید الان این مسئله دست بوسیدن به عنوان یک سنتی در آمده که اصلا اگر فرض کنید یک کسی دسته یه شخصی را که وارد میشه نبوسه انگار اصلا بهش بی‌احترامی شده. فرض کنید که انسان وارد برای عالمی وارد میشه، مخصوصا نه، اصلا توقع این است که افراد دست ببوسن و تواضع خود را به این نحوه و به این کیفیت ابراز کنند. به این ولی این در سابق این مسئله به این نه مطرح نبوده، مگر واقعا شخصی بوده که خیلی مثلا امام بوده یا اینکه یک موقعیتی داشته که اون شخص به خود نمی گرفته، یا در هر صورت در میزان معتدلی این مسئله جای داشته، نه اینکه در هر جا و هر کیفیت. حتی دیگه مثلا فرض بکنید که تا جایی که قضیه از این مسئله فراتر می رفته، حتی پای شخصی را می بوسیدند، نمی دونم سریر سلطان رو فرض کنید که می بوسیدند، پادشاهی رو، حتی مثلا انقدر این مقام و موقعیت داشته به بدن شریف ایشان بالاتر از این بوده که فرض کنید که حالا پاش حتی مورد تقبیل افراد واقع بشه، تخت رو می بوسیدند، پایه های تخت رو می بوسیدند. اینها دیگه عرض کنم حضورتون که مراتب علو درجات و علو شأن این آیان بوده، این به این کیفیت. ولی اصل مسئله این است که تمام اینها خلاف است و همه اینها از می شود که باطله. از سابق من خودم فی حد نفسه نسبت به این قضیه متأثر می شدم، یعنی کسی که فرض کنید که و میل داشتم که رفقا و دوستان ما ارتباطشون جدای از اینها باشه، سوای از این قضایا باشه. من در اینجا من یک مطلبی را نقل کنم از مرحوم آقا رضوان الله علیه که تا به حال این حرف را به کسی نزدم. یک روز در اون ایامی که ایشون در بیمارستان بودن و منم در خدمتشون بودم، در اون موقعاتی که ناراحتی قلبی داشتن، یک هفته خب در بخش مخصوص بودن و یک هفته هم آوردنشون در همون بخش در بخش آوردن، من در اونجا یک سوالاتی از ایشون میکردم و یک به اصطلاح مسائلی که در ذهن داشتم. یه شب راجع به کیفیت ارتباط بین ایشون و مرحوم آقای حداد از ایشون سوالاتی کردم و ایشونی جوابهایی دادن. یکی از اون سوالاتی کردم این بود، گفتم آیا تا به حال پای آقای حداد رو شما بوسیدین؟ ایشون فرمودن نخیر. گفتم چرا؟ ایشون فرمودن که من دست آقای حداد را می‌بوسیدم ولی نمی‌خواستم اون لطافت ارتباط من با ایشان و اون نحوه ربط در حد بوسیدن پا پایین بیاد و به عنوان یک حالتی که خب معلومه دیگه، خب فرض کنیم که کسی که پای شخصی را میبوسی یعنی خیلی میخواد اظهار تذلل و اظهار تواضع و اظهار، ایشون میفهمودن من میخواستم اون جنبه ارتباط خودم را با ایشان اون از نقطه نظر مظاهر یک ظهوری داشته باشه که حالا تلقی به مثلا این گونه قضایایی که حالا فرض بکنید که چطوری عرض کنم، ممکنه فرض کنید که بعضی ها تصور کنن که حالا ما زیادی میخواییم اینجا حالا بخوایم تملقی داشته باشیم، زیادی میخوایم اینجا دیگه خیلی دیگه بخوایم خودمون رو جا وا کنیم و اظهار کنیم، اینجور نمیخواستم باشه. ایشون فرمودن میخواستم اون نحوه ربط خودم و اون جنبه ارتباط با خودم در حدی باشه که در این به دنبال این مظاهر گشتن و برای رسیدن به او متوسل به این کارها شدن را درش قرار ندن. ولی دست بوسیدن یه امر عادی است، به صورت مسئله خود مهمی نیست. بالاخره فرض کنید که خب اون شاگرد است و او هم استاد است و اگر یه امر طبیعی است، یک امر غیر عادی نیست که حالا فرض کنید که حمله بر خدای نکرده تملقی بشه، حمله بر فرض کنید که یه مسئله غیر عادی بشه، بگن این آقا اینجوریست و این کیفیت. من خیلی این مسئله برام جالب بود و خلاصه برای خود من خیلی راهگشا بود و مهم بود این مطلب. و او این که اصلاً این قضیه حتما احترام و دقیق آدم به هزار نوع دیگه میتونه احترام کنه، چرا بیاد و یه کاری را انجام بدهد که این کار در عرض کنم حضورتون که عرف به عنوان یک عمل غیر عادی تلقی بشه که حالا انسان به دنبال پاسخگویی از او بخواد بر بیاد، به دنبال توجیه از او بر بیاد و به دنبال چرا واقعا اون محبت و اون انس و اون چیز یک حالت عادی نداشته باشه و با توجه به اینکه در این موقعیت من احساس میکنم اصلا فرض بکنید که اگر یک کسی وارد بشه و دست یک کسی رو نبوسه میگن آقا اصلا این به درد نمیخوره، این اصلا آدم نیست، این اصلا چیز نداره، فرض کنید که محبت نداره، این وارد شده و من دست فلانی رو نبوسیده، این اصلا خصوصیات اخلاقی رو نداره، این اصلا، در حالی که همه این مطالب همش توهمات و تخیلاته. بهترین رفیق برای من اون شخصی است که بیاد و با من معانقه کنه و دست من رو نبوسه. این از سابق در مد نظر من بوده و من اصلا خودم فی حد نفسه این طور هستم و گرچه مرحوم آقا در کتاب روح مجردشون به آقای حداد عرض میکنن که من ناراحتم از اینکه مردم میان دست ما رو میبوسن و خلاصه من ایشون میفرمایند که دست را از خود نبید، ولی خب حالا ما از خود میبینیم چه کنیم؟ حالا ما که این جیرو داریم چه کنیم؟ خب حالا ما که فعلا از خود میبینیم خب ما که از خود میبینیم این حکم راجع شامل ما که نمیشیم ما که نمیتونیم مثل آقا این حکم باشیم. لذا از مدتها پیش من متوجه بعضی از یک جریاناتی شدم که خلاصه مرا متأثر کرده و میخوام که حداقل دوستانی که من با اونها ارتباط دارم اینطور نباشن. حالا فرض کنید که اجتماع چگونه است، مردم دیگر چگونه، خب ما با اونها کاری نداریم، ما یه چند نفری هستیم و میشینیم دور همی و گپی میزنیم و یه چند کلمه صحبت و عرض میشود که انس و محبت و اینها دیگه، غیر از این که کاری نداریم، کاری از دست ما برنمیاد. نمیخوام دوستانم و رفقایم و اون افرادی که خب عرض میشود که به حمد الله خداوند توفیق رفاقت و مصاحبت با اونها را نصیب ما کرده است، نمیخوام به نحوی باشند که خارج از اونچه که در ضمیر من میگذرد به اون کیفیت باشند. طبعا هر کسی با یه رفیقی صحبت میکنه و برخورد میکنه توقعاتی داره، یک توقعات متقابلی هست، این میگه آقا ما با شما رفیق هستیم بر این شرایط، اونم میگه ما با شما رفیق هستیم بر این شرایط دیگه، طبعا یه توقعات طرفینی در رفاقت و اینها ایجاد میشه. توقع من از دوستان من این است که دیگه از این به بعد دست من رو نبوسه، این توقع من و بر این اساسم مصرم و اصلا نمیخوام دیگه یک مطلب راجع به این قضیه بشنوم، نه در خفا و نه در جلا. وقتی که من یک مصافحه همین تقبیل رو من اصلا بدم میاد. حالا دعا بفرمایید که انشاءالله در آینده خداوند نقائص ما را تبدیل به عدمی شبتی کمالات کنه. اینم جز به چیزهایی که نبینیم، آقای حداد فرمودن دست رو نبین، خب حالا ما میبینیم، حالا که ما میبینیم تا وقتی که میبینیم خب انتظار عدمی شبت که چیز هم داریم دیگه، عدمی شبت که انسان باید میگن به قول ما طلبه ها احکام مترتب بر موضوعاتشه، با تبدل موضوع هاش هم متفاوته. خب حالا ما در این شرایط هستیم، نمیخوام به مطلب مرحوم آقا نعوذ بالله اشکال کنم، ما کجا و ما خاک پای از میشود که درگاه دوستان مرحوم آقا هم نمیشیم، حالا ایشون که جای خود داره، ولی من میخوام اینو عرض بکنم که مرحوم آقا این مطلب را در ارتباط با آقای حداد بر این اساس نقل کردن، خب ما نیستیم، ما و دزا استدعا دارم که از دوستان که این دعوت ما را اجابت کنند و به بقیه‌ام بفرمایند که من هیچ گونه تمایلی ندارم، نه اینکه تمایل ندارم بلکه متعزی میشم از اینکه شخصی واقعا اینطور باشه، چون وقتی من خودم را در اون حد نمیبینم، میخوام با دوستانم و با رفقا و اصدقایم در یک سطح باشم، این کار به مسیر من دخمه میزنه و موجب از میشود که عدم اطمینان مرا نسبت به توقعاتم به وجود میاره. پس بنابراین درخواست حقیر از دوستان این است که ارشاد حضورتون که ارتباط صداقت و رفاقت و محبت و مودت را، اون ارتباط را در غیر از یک همچنین موردی به بروز و ظهور بیارن. نیاز نیست حتما فرض بکنن که این دعب رو اصلا ما برداریم، این دعب این عد می شود که قضیه، چه دعی داریم ما حتما همون عملی را انجام بدیم که بقیه انجام میدن؟ این چه چیزی هست؟ این چه از الزامی به این کاره؟ خب دیگران خیلی کارها انجام میدن، دیگران خیلی مسائل انجام میدن، این سلام و صلوات ها و این بیا و برو ها و اینها، آیا اینها صحیحه که ما هم به دنبال روی اونها باشیم؟ یعنی درسته برای سلامتی آقا چه کار کنید، صلوات کذا ختم کنید، نمیدانم بلنشید، بیایید، حریم قرار بدید، چی قرار بدید، اینها چیه؟ اینها همش دنیاست. بنده خودم در حرم علی ابن موسر رضا علیه و علی آبائه آراف و تحییت و سنا، بنده خودم در اونجا بودم، مشغول زیارت بودم، دیدم یکی از آقایان مراجع آمد در اونجا، مراجعی که از دنیا رفته، آقا اگر بدونید چه وضعی آمد، 10 نفر جلو بروید کنار، آقا این زوار رو می زدن کنار، رو برو کنار، رو کوچه باز کن، چی آمده؟ آقا اومده، آمده که آمده، بعد بیا برو در یه گوشه حرم بیست. اون موقعی که زمان شاه، اون وقتی که هنوز دور حرم ذریح امام رضا علیه السلام را نرده نکشیده بودن و زنها از مردها جدا نبودن دیگه. الان و اتفاقا این کار اشتباهی است، باید دور حرم امام رضا بعد میتونن یه فکری کنن، حالا 2 ساعت رو زنونش کنن، 2 ساعت رو مردونش کنن، خب این اشکال نداره، 1 ساعت زنونه، مردا برن بیرون، یا 1 صبح تا ظهر، یا در هر صورت حالا برای اون، البته خود اونم جای چیزه، حالا از کنم که دور حرم های ائمه علیهم السلام یا در دور کعبه که زن و مرد با هم طواف میکنن و مشکلی نیست در اونجا، حالا اینجا نمیگیم حالا شاید مشکلاتی پیدا بشه، خب 2 ساعت رو زنانه کنن، 2 ساعت رو مردانه، در هر صورت نباید دور ذریح امام علیه السلام زن و مرد چیز باشه، حجاب باشه، باید بتونن افراد طواف کنن، دور حرم طواف کنن، این مهمه برای زیارت. حالا ایها ما اونجا ایستاده بودیم، دیدیم این آقا آمد و کوچه باز کردن و رفت و ایستاد و به زیارت، و بعدم یه کوچه دوباره باز کردن، برو کنار، برو کنار، ایشون بیاد دست به زری عرض می شود که به ماله و بعدم برگرده بره. این حرفا، این زیارت تو کمرتون بخوره، کجاش این زیارته؟ زیارت مگر بین تو و بین بقیه ی زوار چه فرقی هست که باید کنار برن و پس و پیش و فلانی حرفا؟ اینها همش فرعونیته، این زیارت نیست. امام رضا تو سرت میزنه با این زیارتی که اینا همش مال چیه؟ مال جهل آقا، جهل، جاهل. امامه اینقدر ریش تا کجا ولی جاهل نمیفهمه، نمیفهمه دیگه، نمیفهمه دیگه. مرحوم آقا داشتن طواف میکردن دور زذری، بعد یه نفر آمده بود، من میخواست افراد رو ایشون حالشون هم مساعد نبود، آقا روی کردن بهش، گفتن آقا چیکار داری زبار رو، هر کی داره برای خودش کار انجام میده، آقا میزنن بهش، خدا بزنن شلوغ دیگه، اون کسی که شلوغ میاد حرم پی این چیزا رو به تنش میماله، خب نیاد خب نیاد، حرم شلوغ دیگه، همه دارن میان، ما یکی از اینها. یعنی چی؟ این چه حساب قرب و بعدی است که ما بخوایم انجام بدیم نسبت به این مسائل و این نسبت به حضرت و اینها. اون بیچاره مخلوقی که داره سلانه سلانه با عصا میاد در حرم، شاید هزارها مرتبه از من و امثال من به مقام و موقعیت علی ابن موسی رضا علیه السلام نزدیکتر باشه. چی میزنید کنار؟ چیو میخواید؟ چی کار میخواید بکنید؟ درسته؟ اینها همش چیه؟ همش خلافه. این بیابروها، این قرق کردنها، این افراد، تمام اینها همه دنیویست و تمام اینها بویی از رحمانیت درش نیست. مرام ائمه همینطور بوده، امیرالمومنین همینطور بوده، در وقتی که در خانه بود همینطور بوده، در وقتی هم که به حکومت رسید همینطور بوده. این مرام، مرام چی؟ مرام. پس بنابراین انسان بایستی که این مسئله را همیشه رعایت کند که ببیند بزرگان روش و مرامشون چگونه بوده. اگر انجام دادیم جلو افتادیم، اگر انجام دادیم جلو افتادیم، و الا عقب هستیم. خب این نفس و به این کیفیت، این احتیاج به چی داره؟ احتیاج به ممارست داره. و همونطوری که خدمتتون عرض شد در جلسات گذشته، برای هر شخصی یک سهم محدودی هست. این سهم محدود یا در این دنیاست یا مقداری از او در اون دنیا. اگر از این سهم محدود حق او را در اون وقت انجام دادیم، به همون مقدار جلو هستیم. اگر انجام ندادیم، از اون سهم محدود، اون چرا که بعد خداوند از الطاف و نعماتش نصیب ما می کند، جای این سهم از بین رفته را پر نخواهد کرد، ولو به فنا هم برسید. ولو سالک به فنا هم برسد، اون سهم او که می بایست در آن وقت خاص انجام بشه و نشه، از حسابش کم میذارن. منتها اثرش در فناست، نه اثرش که بعد از فنا. در بعد از فنا که ظرفیت ها رو تقسیم میکنند و بر اساس هر ظرفیتی از تلقی اسماء جمالیه و جلالیه پروردگار شخص نصیب دارد، اونجا مشخص میشه که چقدر این ظرفیتش باز شده، چقدر ظرفیتش بزرگ شده. و الا در مرتبه فنا، که مرتبه فنا که دیگه چیزی نیست، انسان ادراک ندارد، تمام این سلوک و تمام این حرکت و تمام این راه برای بعد از فنا. در فنا که انسان ادراک نداره، قبل از فنا که ناقصه، مشاهداتی دارد، ولی این مشاهدات در عالم انیت است و در عالم عدمی شود که مقدمیت است. اون جنبه رحمانی به طور کلی و به طور 100% همه شوائب وجودی انسان را نگرفته. این مال قبل از فنام. در موقع فنام که انسان ادراکی نداره، پس قضیه برای کیه؟ برای بعد از فناست. تمام این راه ها و تمام این مقدمات و تمام این تمرین ها و تمام این مراقبه ها و تمام این مجاهده ها همش مال بعد از فناست، نه مال فنا. بعد از فنا به مقدار ظرفیتی که شخص در هنگام وصول به فنا و مراقبه‌ای که انجام داده به آن مقدار تقدیر می شود، به آن مقدار اندازه‌گیری می شود. شما وقتی که تو دریا هستی، تو دریا که مشک پیدا نمیشه، کاسه پیدا نمیشه، ظرف پیدا نمیشه، مشک و ظرف و کاسه و کیسه را باید قبل از رفتن به دریا باید تحصیل کنی. تو دریا هیچی نیست، فقط آبه. شما ظرف را تهیه میکنید، میبرید تو دریا، از آب دریا پر میکنید، میاد بیرون. به هر مقدار که این ظرفیت قبلا تحصیل شده باشه، به همان مقدار از آب دریا گیرتون میاد. توی دریا هیچی نمیفهمید، هرچی از آبه. این آب میخواید بگیرید، بید برای خارج از دریا، تشنگیتون، رفع آتشتون، فایدهی که بهش میبرید، درخت رو باش آب میدید، دیگران رو باش متنعم میکنید، اینا چیزای بعد از دریاست دیگه، بعد از رودخانه است، بعد از چشمه است دیگه. آبیاری میکنید، مزارع رو باش آبیاری میکنید، درختان رو باش آبیاری میکنید، دیگران رو با اینها تمام مال حرکت بعد از خروجه. اگر شما یک کاسه دستتون باشه، این کاسه رو برای یک ساعته تمام میکنید. اما اگر رفتید تو دریا و با خودتون یک رودخانه در آوردید، این رودخانه چیکار میکنه؟ یه شهر رو میتونه چیکار بکنه؟ سیراب کنه. اگر رفتی در دریا و بعد با خودتون یک لوله، فرض کنید که 3 اینچی 4 اینچی آوردید، این میتونه یک محله ای رو میتونه سیراب کنه. درست شد؟ پیغمبر رفت در این دریا و بعد تمام خلائق رو با خودش برداشت آورد، یعنی کار همه خلائق و همه رو، عالم جبرئیل و عالم میکائیل و نمیدونم عوالم، فرض کنی که ملائکه مقرب و نمیدونم به روح القدس و عالم تقدیر و عالم مشیت و نمیدونم جن و انس و ملک و فلک و جماد و نبات و هر چه شما بگید از خدا گذشته، همه رو گرفت تو جیبش آورد بیرون. همه درست شد؟ این مال چی بود؟ اون مال سعه و ظرفش بود. ظرفش اینقدر بود دیگه. اینجاست که به اون کلام عرش بنیان مرحوم آقا ما میرسیم که ایشان میفرمودن که من به این نتیجه رسیده ام و این مسئله غیر قابل انکار است که به هر کس به هر مقدار که مقام بدن، به همون مقدارم ابتلا میدن. بعد البلاء للولاء، به هر مقدار. پیغمبر از همه بیشتر ابتلاش بود. ان بعد امیرالمؤمنین بعد کی بعد، به همون مقدارم چی؟ ابتلا داره و به همون مقدارم کار داره و به همون مقدارم چی؟ زحمت داره. درست. این مال چیه؟ این مال عرض می شود که این است که نفس انسان یه همچین نفسیه. اگر ما یه نفسی داشتیم که این هر چونی که من باب مثال یه مرتبه یه جرقه بهش میخورد، مثل فرض کنیم که یک مخزن بنزین، یه جرقه بیفته کفایت میکنه. نیاز نیستش که هی فرض کنید که هی کبریت بزنید، یه خودش رو روشن کنید، هی دوباره کبریت بزنید، هی دوباره چیز کنید. دیدید ها، این ماشین وقتی سرده، بعضی وقتا زمستان ها، زمستان سرد، ماشین وقتی سرده باتریش هم خیلی باتری از می شود که خود هی استارت میزنید، هی نرو خاموش میشه، دوباره استارت میزنید خاموش میشه، فلان میکنید. بعضی ها اصلا دیدید میرن آتیش میان زیرش روشن میکنن، اون گرمش میکنن، دوباره چه میکنن، تا 2 ساعت 3 ساعت بالا و پایین، تا این موتور را بیفته، تا این موتور. ولی وقتی که ماشین نوه، باتریش نوه، دست نخورده است، اولین استارت اینو چیکار میکنه؟ روشن میکنه. خب اون بالاخره برای نوش، ما وضعیت اون وضعیت اون ماشین نو نیست، ما وضعیت اون وضعیت اون ماشینی است که اومده تو این دنیا، با این دنیا آغشته شده، مخلوط شده، از میشاد حضورتون که دور شده. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آمد در این دیر خرابادی، هرچی به سر میاد از این جدمونه ها، هرچی میخواییم بگین به اون بگین، اگه او گندمه رو نمیخورد ما رو توی این دنیا مبتلا نمیکرد. ما همونجا بودیم و هم میشود که منبسط بودیم و یک گوهر همه بی سر و بی پا بودیم، و سر همه چون هم میشود که چون به قالب آمدان نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره، کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. اونجا بودیم، نه کسی به کسی کاری داشت، نه تو کسی تو سر کسی میزد، نه کسی عرض میشود حضورتون که از کسی طلبی داشت، نه چک کسی را به دستگاه دادگاه میذاشتن و اصطلا دنبالش رو بگیرن، نه هیچی. این مال چیه؟ اون موقع همه اموال رو اموال خدا میدیدیم، چه مال تو جیب من باشه یا تو جیب غیر من، مال خدا میدیدیم، چه این ملک ملک من باشه یا مال من، همه مال او بود دیگه. بنابراین نه چک و سفته‌ای تو کار بود اون وقتی که ما اونجا بودیم. من خبر بدم بهتون، شما یادتون نمیاد، من میگم اون موقعی که ما اونجا بودیم نه چک و سفته‌ای داشتیم، نه از میشود که دادگاه و زندانی داشتیم، نه وکیل مدافع و دادستانی داشتیم، هیچی آقا، غیر از خوشی و غیر از خرمی و غیر از یک رنگی و غیر از انفاق و غیر از ایثار و غیر از فرض کنید که جود و هیچی نبود. تمام اینها وقتی بود که اومدیم اینجا، همه این حرفا و مسائل وقتی شد اومدیم اینجا، ملک من ملک تو، مال من مال تو، زن من زن تو، ماشین من ماشین تو، ریاست من ریاست تو، عرض کنم حضور سلطنت من سلطنت تو. اینها آمد، بعد حالا نسبت به اینها هم که اکتفا نکردیم. خیلی خوب، حالا این فرض کنید که این سلطنتی که داری، خب مال خودت اب نداری، نه اون سلطنت هم باید جز به سلطنت ما بیاد. این مالی که من دارم آقا، این مال بسته، به خدا تا وقتی که زنده هستی بسته، خودت و زن و بچت کافیه. نه، این کجا، من باید مال اورم به دست بیارم، مال اورم به دست بیارم. چطوری به دست میاریم؟ اینجوری که نمیشه، میریم برای سنگ میندازیم، میریم تهمت میزنیم، راشو میبندیم، مشتریشو واسه خودمون با دروغ و کلک میگه. اینا مال چیه؟ تمام اینا به خاطر اون چیزی که جد ما به سر ما آورد، اون رفت اون گندمو خورد، بعد مجبور شد که ما بیایم تو این دنیا بزنیم تو سر و کله هم. حالا این ما و این ماشین خراب استارت نمیخوره را بیفته. بعضیا بسته به اینی که چه نحوه هستن و تا چقدر با این دنیا قاطی شدن، بعضی رو نگاه میکنیم آقا اصلا استارت نخورده خودشون دارن میرن، بعضی هم هرچی هورشون میدی آقا مثل ستون به زمین چسبیدن اصلا حرکت نمیکنن. بعضی ها باید رفت دنبالشون، من میگم بعضی ها، نه این که من، نه اصلا قاعده اینطوره، خود ما از همین ستون هم بدتری کنیم به دنیا و به زخارف و اینها. خدا میدونه چه خبره، خدا میدونه در پنهان چه خبره، فقط او علام الغیوب است و او ستار العیوب. اما اصلا بعضی ها هرچ خودش باید رفت دنبالشون، اصلا باید گرفتشون. وقتی در مقام بخشش و جود میان میگیم آقا اینجوری اسراف اشکال داره. ولا تجعل یدک مغلولتن الا عنقک الا عن ولا تبسطها کل البسط. خدا به پیغمبر میگه اینجوری هم بسط نکن، اینجوری هم حدی داره، یه خودم برای زن و بچت بگذار، یه خودم برای زندگی خودت باید بگذاری، تو هم مکلفی، تو هم مسئولی، تو هم اونها در دست تو. بعضی ها فرض کنید که اون تو، خب ما احتیاج به تمرین داریم، احتیاج داریم به این که دائما این ممارست چیه وجود داشته باشه. این ممارست چیه؟ ذکر الله. اون چه که موجب می شود انسان از عالم کسرات بیاد بیرون و آنچه که موجب می شود انسان از توجه به کسرات خارج بشه و اون جنبه استعداد در او به فعلیت برسد، اون چیه؟ اون توجه به حق و توجه به مبدأ. حق چیه؟ پروردگار متعال. حق مطلق و اون حقی که هیچ گونه شائبه ای از کثرت در او وجود ندارد و هیچ گونه تعینی، اون چیه؟ فقط پروردگار متعاله. لذا اینجاست که ما میبینیم خود ائمه علیهم السلام ما را دعوت به چی میکنن؟ دعوت به این کار میکنن، دعوت به ذکر خدا میکنن. یک روایتی را من امروز عرض کنم که براتون بخونم، گرچه روایات زیاد بود و اونها را میگذاریم برای ارشاد حضورتون که یک وقت دیگه برای فرصت دیگه انشاءالله اگر خدا خواست هفته دیگر اگر توفیق پیدا کردیم برای اون از میشود که وقت میگذاریم. ولی این یک روایت را که چطور مؤمن احتیاجی به ذکر دارد، چرا مؤمن احتیاجی به از میشود که استدامه بر ذکر و اینها دارد، روایات از میشود که در اینجا زیاده و الان یک روایتش را من خدمتون میخونم و در اون بحثی که قبلا خدمتون عرض کردم که چرا حتی خود ائمه هم اونها این مسئله را متذکر هستند، این برای اونجا این قضیه خواهد آمد. بله، روایات چند تا هست، منتها این یک روایت رو امروز عرض کنم که میخوانیم و راجع به اهمیت ذکر که امکان ندارد کسی بدون توجه و بدون ذکر و ممارسه به ذکر برسه. در انشاءالله در هفته دیگه مسائل خدمت رفقا عرض میشه. روایتی است که ابن قداح نقل میکند از امام صادق علیه السلام. این روایت در اصول کافی کتاب الدعا که می‌فرماید حضرت می‌فرماید ما من شیء الا وله حد. این افرادی که میگن این از کار و به این کیفیت این کار درویشا و صوفیا، صد مرتبه گفتن، 200 مرتبه گفتن که خب اینها به اصطلاح همه اباطیل است، در این روایاتی که در اینجا هست درست عکس این مسئله از ائمه علیهم السلام این از می شود که روایت شده ما من شیء الا وله حد ینتهی اله الا الذکر. هر چیزی یه حدی دارد که به اون حد وقتی که رسید اون مسئله تمام می شود مگر ذکر پروردگار. فلیس له حد ینتهی اله ینتها اله، حدی که به او انتها بشود وجود نداره. فرض الله عز وجل الفرائض فمن عداهن فهو حدهن. خداوند متعال یک فرائضی را واجب کرد، نماز، روزه، حج، خمس، زکات و سایر فرائض، و کسی که اینها را ادا کند حد اونها را هم ادا کرده، دیگه مطلبی نیست، تمام شده. نماز صبح فرض کنید که دو رکعت، کسی که دو رکعت رو بخونه دیگه حدش رو ادا کرده و غیر از او مطلبی نیست. و شهر رمضان، خداوند شهر رمضان را فرض کرده و واجب کرده. فمن صامه، کسی که روزه بگیرد، فهو حده، حدش همینه. شوال رو نباید روزه بگیره فقط رمضان. و الحج، خداوند حج را واجب کرده. فمن حج فهو حده، حدش همینه. الا ذکر، فقط ذکر پروردگاره. فان الله عز وجل لم يرض منه بالقلیل، خداوند اکتفا نمی کنه به قلیل و رضایت به قلیل نمی دهد. ولم يجعل له حدا ينتهى اليه، خداوند برای ذکر خودش یه حدی را قرار نداده، این حد را شما انجام بدید دیگه مطلبی نداری. بعد ابوالقداح نقل میکند میفهمد بعد حضرت این آیه را تلاوت کرد، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکره و اصیلا. ای افرادی که ایمان آوردید ذکر خدا کنید بسیار و تسبیح او را بکنید در صبح و در عصر. فقال، حضرت فرمود لم يجعل الله عز وجل له حدا ينتهى اليه، خداوند حدی را قرار نداده، 100 تا 200 تا 300 تا 50 تا، نه، حدی را برای این قرار نداده. بعد راوی نقل میکنه و کان ابی قال و کان ابی علیه السلام کثیر الذکر. این راوی نقل میکند از قول امام که امام میفرماید پدر من یعنی امام باقر علیه السلام، و کان ابی علیه السلام کثیر الذکر، امام باقر علیه السلام بسیار ذکر میگفت. لقد کنت امشی معه و انه لیذکر الله، من با او راه میرفتم در حالتی که او زبانش به ذکر خدا داشت میگردید. و آکل معه الطعام و انه لیذکر الله، با او غذا میخوردم در حالتی که او در بین غذا این ذکر میگفت. و لقد کان یحدث القوم، در حالی که و انه لیذکر الله و لقد کان یحدث القوم، در حالی که با مردم صحبت میکرد در این حال ذکر خدا میگفت. یعنی وقتی که صحبت میکرد افراد گوش میدادن، وقتی که افراد با اون با حضرت صحبت میکردن در این فاصله حضرت مشغول ذکر بود. و ما یشغل ذلک عن ذکر الله، این حدیث با قوم او را از ذکر خدا باز نمیداشت. و کنت ارا رسانه لاذقا بحنکه یقول لا اله الا الله، من میدیدم همیشه زبان او به سق او در حال حرکته، همش لا اله الا الله. راه میرفت لا اله الا الله میگفت، نه اینکه با صداها، یعنی زبان او در حال حرکت بود. لاذقن به حنک، حنک این سق را میگن. دائما امام باقر علیه السلام در طول روز این لا اله الا الله و کان یجمعنا فیأمرنا بالذکر حتی تطلع الشمس. امام باقر علیه السلام ما رو جمع میکرد، فرزندانش را جمع میکرد و امر میکرد که ما ذکر بگوییم تا اینکه خورشید طلوع کنیم در بین طلوع این. و یأمر بالقراءه من کان یقرا منا و من کان لا یقرا منا امره بالذکر. هر کسی قرآن میخون امر به قرآن میکرد، هر کسی قرآن نمیخون میگو ذکر بگو. و البيت الذي يقرا فيه القران ويذكر الله عز وجل فيه تكثر بركته وتحضره الملائكه وتهجره الشياطين ويضيء لاهل السماء كما يضيء الكوكب الدري لاهل الارض. اون خانه ای که در او قرآن تلاوت بشود و ذکر خدا در اون خانه و در اون خانه بشود، برکت اون خانه زیاد میشه، ملائکه در اون خانه وارد میشوند، شیاطین از اون خانه دور میشوند و اون خانه نور میدهد برای اهل آسمان همونطوری که ستاره نور میدهد برای اهل عرض. و البيت الذي لا يقرا فيه القران، اون خانه‌ای که درش قرآن تلاوت نشه، ولا يذكر الله فيه، ذکر خدا در اون خانه نشود، تقل برکته، برکتش کم میشه، و تهجره الملائکه، ملائکه بی بیرون میرن و شیاطین جایگزین میشن. شما وارد خانه هایی میشید میبینید قلبتون میگیره کدورته. چرا؟ تو این خونه ذکر خدا نیست، ذکر خدا دلتون میگیره کدورت پیدا میکنید. اینها شوخی نیستا، اینا واقعیته. هیچ مولا درزش نمیره اصلا. شما یه اتاق داشته باشید، تو این اتاق یک ذکر بیارید، یا این که این اتاق را این ذکر رو بردارید به جاش یک منظره نامناسب بذارید در این اتاق، حالتون عوض میشه. شما در این اتاق 10 دقیقه قرآن تلاوت بشه وارد اتاق بشید، یا 10 دقیقه در این اتاق موسیقی نواخته بشه بعد وارد بشید، حالتون میبینید عوض شد. پس میخواید نمیخواید، این واقعیت. شما در این اتاق یک شخص عرض میشود که اهل خدایی بیاد وارد این اتاق بشه، اون شخص بره، یک شخصی که دارای کدورت بیاد، حالتونه، حال هوای اتاق رو عوض میکنه، هوای اتاق تغییر پیدا میکنه. این هست. ما که نمیتونیم با شرایط تکوینی بجنگیم، ما که نمیتونیم با قوانین تکوین مقابله کنیم. وقتی این هست چیکار کنیم؟ چرا شما در حرم حضرت معصومه علیه السلام تأثیر داره؟ این تأثیر داره. حالا راجع به این مطالب انشاءالله اگر خداوند توفیق داد در هفته دیگه بیشتر راجع به خصوصیت و تأثیر اشیاء در ملکوت محیط مسائلی هست عرض میشه. وقد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا اخبرکم بخیر اعمالکم لکم ارفعها فی درجاتکم و ازکاها عند ملیککم و خیر لکم من الدینار و الدرهم و خیر لکم من ان تلقوا عدوکم و تقتلوهم و یقتلوکم. پیغمبر فرمودن نگم به شما بهترین اعمالتون چیه و اون عملی که شما را بالاتر میبرد و پیش پروردگارتون شما را خالصتر میگرداند و از درهم و دینار این دنیا برای شما بهتره، بگم اون چیه؟ فقالوا بلا، فقال ذکر الله عز و جل کثیرن، یاد خداست، ذکر خدا. ثم قال، امام صادق علیه السلام می فرماین جا رجلن الى النبی، یک کسی آمد پیش پیغمبر فقاله گفت من خیر اهل المسجد، بهترین افرادی که در مسجد هستن کی هستن؟ حضرت فرمود اکثرهم لله ذکرن، کسانی که ذکر خدا را بیشتر میکنن. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله من اعطی لسانا ذاکرا فقط اعطی خیر الدنیا و الاخره، کسی که یک لسان ذاکر داشته باشه، زبان ذاکر داشته باشه، این خیر دنیا و آخرت را به او میدن. و قال فی قول تعالی ولا تمنن تستکثر، قال لا تستکثر ما عملت من خیر لله تعالی. این روایت به ما این را میرساند که به هر مقدار که مؤمن اشتغال به ذکر الهی داشته باشه، به همون مقدار موجب استجلاب فیوزاتی است که در اثر جنبه ملکوتی اون ذکر بر قلب اون نازل می شود و از کار الهی هم تفاوت پیدا می کند دارد و هر کدام از اینها یک خصوصیات دارد که انشاءالله خصوصیاتش برای بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.